برهان سوم از رساله اثبات مفارقات فارابی رو در مفارق بودن نفس ناطقه انسانی نقل به ترجمه می کنم. می نمایی نفس ناطقه از داد را با هم ادراک می کنم به حیثی که ممتنع است بدون وجه در ماده وجودی یابن. برای ذکرشان نگاه می فرموید که از ثالثو انها سومین دلیل بر اثبات مفارق بودن نفس اینه که انها این نفس، نفس ناطقه تدرک از داده معن جاها ترجمه فرمودن که از داد را با هم ادراک می کنن به حیث یمتن او انتوجد علا زال کلبچ فلماده. به ترجمه بالا را نگاه می فرمودن. خب چون در این دلیل، در متن این دلیل بحث از داد، لفظ از داد پیاده شده، از داد قبل از توضیح خود متن دلیل سوم به جهت لفظ زدن از داد بحث اقسام تقابل را، یه بحثی است تقریبا منطقی و فلسفی خیلی متمایل به منطق، این بحث رو تر می فرمون. چون که مباحث منطقی اون زیر بنایشون، اصلشون برگشتش به فلسفه است. فلسفه زیر بنای تمام علوم و هر علمی در اثبات موضوعش نیازمند به فلسفه است، ولو علم علوم تجربی باشه، علم طب، علم مثلا گیاه‌شناسی، آسمان، هر چی که هست، علوم تجربی مطلقا و غیر علوم تجربی، حتی علم فقه، علم تفسیر، علم اصول، هر چی که هست که جناب فیلسوف میاد اول روی وجود بحث میکنن و بعد وجود را تقسیم بندی میکنن به انهایی و یکی از اون انهای وجود، وجود ممکن هست. وجود ممکن رو باز دوباره تقسیم میکنن مثلا به یک نحوه به وجود ممکن جوهر و عرض. جوهر را تقسیم می کنند باز به پنج قسم: جوهر عقل، جوهر نفس، جوهر جسم، جوهر ماده و جوهر صورت جسمیه یا صورت نوعیه. و عرض را تقسیم می کنند به نه قسم: کم، کیف، جده، اضافه، وز، متا، عین، یه اصطلاحاتی که داریم. بعد حالا میبینید که هر یکی از این اقسام را آقایان دیگر موضوعی قرار میدن و روش بحث میکنن. مثلا جناب طبیب موضوع بحثش جسم انسان، بدن انسان. بازم موضوع بحث جناب طبیب جسمیت جسم نیست، بدن بودن جسم. طبیب میخواد این بدن سر پا باشه، کار کنه. به لاهیج موقع برای یک میت دیگه طبیب نمیاره. چرا؟ چون اونجا دیگه عنوان بدن نداره، عنوان جسمیت است و طبیب کاری به جسمیت نداره. بله برای سنگ ما دانشمند داریم، بیاد انهای گوناگون سنگ ها را، خاک ها را، آبها را، هواها را شناسایی کنه. اینها همه چی هست؟ جسم. اصل اثبات جسم را باید فیلسوف بفرماید. بعد حالا این آقایون میان مهمان فیلسوف میشوند و یکی از این اقسام مطرح شده در فلسفه را موضوعشون قرار میدن و در رشته خاص خودشون راجع به اون موضوع بحث میکنن. من جمله علم منطق هم نیازمند به موضوعه و نیازمند به احکام و مسائلیه. مسائل منطقی هم ریشهشون از فلسفه است. مثلا فلسفه میاد میگه وجود یا واحد است یا کثیره. وجود یا یکیه یا بیش از یکیه، کثیر. اونجایی که واحد هست چی؟ بحث میکنه. اونجایی که کثیر هست چیه؟ هر کجا پای کثرت که پیش آمده، پای غیریت در کار میاد. کثرت پیش آمده، این اون اون، بعد میفرمایید معلوم میشه این غیر از اون یکیه، اون یکی غیر از اون یکی. اون وقت اساس بحث غیریت در فلسفه روی مبنای کثرت و واحده. هر کجا پای وحدت تو کاره، غیریتی در کار نیست. بلذا اگر به توسع در تعبیر به لحاظ خودمون میگیم جبرئیل غیر از میکائیله، غیر از اسرائیله، غیر از اسرافیله، این غیریتی که تازه ما میگیم به لحاظ ماست. به الا اونجا نشه وحدته و در وحدت غیریت خوابیده نیست. ولذا وقتی رفتیم به دوادی وحدت میگیم نخیر، تمام فرشته ها همه یه حقیقت هم. به لحاظ قابل هاست که میگیم غیر هم، غیر نداریم. ولی اینجا نشه کسرت، اینجا که آمدیم چه دو؟ اینجا میگیم آب غیر از خاکه، خاک غیر از هواست و هر کدام اثر وجودی خاص دارن، حالات خاص دارن، تجلی مخصوص دارن. اینجا بحث غیریت مطرح میشه و این غیریت زیر سر کثرته. پس باید آقای فیلسوف وجود را به یک مرحله تقسیم بفرماید به واحد و کثیر، بعد وجود کثیر را توش غیریت مطرح بشه. وقتی غیریت مطرح شده، حالا میایم بگیم این غیریت که این غیر از آن است، این غیریتشون یا در مقام ذاتشونه یا در مقام صفاتشونه. اگر در مقام ذاتشون باشه میگیم بحث تقابل مطرح میشه. حالا ببینید تقابل آمده در اون جاهایی پیش میاد که بین اشیا غیریت باشه و این غیریت به ذاتشون برگشت کنه، نه فقط به صفاتشون، به وصفشون. مثلا یا برگشت به صفاتشون بفرماید. برحال اینجا بحث تقابل پیش میاد که این شیء با اون شیء با هم دیگر تقابل دارن. حالا من گفتم تقابل به ذات برگشت میکنه، به صفات برگشت میکنه. مثلا میگیم سیاهی و سفیدی بله با هم دیگر جمع نمیشن. مثلا و همینجور الان مثالهایی که داره پیش میاد، حالا بله به ذات برگشت میکنه که در ذهنم به ذات برگشت میکنه. اگر تقابل به ذاتشون برگشت کنن الان حرفشون میزنیم، اگر نه به ذات برگشت نکنن اونجا بحث تقابل نیست. مثلا میگیم تغایره، اون وقت این دو شیء یا متقابلن یا متغایرن. اگر به ذاتشون برگشت کنه متقابلن، اگر به صفتشون برگشت کنه متغایرن. مثلا زید در حال ایستادن غیر از زید در حال نشستن. زید یک زیده، ذات یک ذاته، اما در صفت به نام نشستن به ایستادن که ایستادن و نشستن دو صفت متغایر همه، ایشون رو ببینیم که تغایر پیدا شده. این آقا ایستاده، اون آقا نشسته. میگیم این ایستادنش غیر از اون نشستنشه. این تغییر در صفاته. ولذا میگیم این دو صفت با هم متغایرن. تقابل و تغایر هر دوتا برگشتشون به غیریته. غیریت هم زیر سر کسرته. کسرت از شؤون وجوده و فلسفه راجع به وجود و شؤون وجود بحث میکنه. پس در حقیقت منطقی هم در تمام مباحثش به یک نحوی محتاج به سفره فلسفه است. این جناب فیلسوف است باید بحث وجود رو پیش بیارد، یک وجود رو تقسیم به واحد و کثیر بکند، دو در بحث کثرت غیریت رو مطرح بکند، سه اون وقت آقای منطقی بیاد بگه این غیریت اگر در ذات باشه تقابله، اگر در صفات است تغایره. الان داریم بحث رو روی تقابل پیاده میکنیم. خیلی خب، بعد تقابل را تقسیم می‌فرمایند به اقسام. تقابل را، این تقابل یا تقابل تضاده، یعنی این شی این یکی مقابل اون دیگری است، این مقابل بودنشون، یا از باب این که ضد هم، اون وقت اینجا میگیم تقابل تضاد. یا اینکه این یکی نقیض اون دیگری است میشه تقابل تناقض، این دو قسم. یا این قسم این یکی مزایف با دیگریه میشه تقابل تزایف، بعد و یه قسم دیگر هم تقابل عدم و ملکه، که حالا بعد این چهار تا رو الان توضیح میدیم. ولی در عبارت میبینید که آقا برای این که این یک سطر جناب فارابی رو توضیح بدن که نفس متضایفه متضاده این را از داد را ادراک میکنه، و حال این که این از داد در ماده وجود نمیتونن پیدا بکنن، در یه جا در ماده نمیتونن تحقق پیدا کنن، پس معلوم میشه نفس غیر از امر مادی. اگه نفس هم امر مادی بود باید متضادین در او جمع نمیشد و ایشون نمیتونست متضادین رو با هم ادراک کنه. پس معلوم میشه که نفس مادی نیست. چرا؟ چون ازداد در ماده به اونجوری که هستن قابل جمع نیستن و در نفس ادراکشون جمع میشه، پس معلوم میشه نفس غیر از ماده است و مجرد از ماده است. الان ساده برهان اینه. حالا بخواییم از داد یعنی چی؟ بخواییم شرح بدیم، این مقداری توضیح میخواد که آقا به صورت بیان میخواد توضیح بده. همینجا عبارت رو میخونیم خدمت شما عرض میکنم. ضد از اقسام تقابل است و تقابل بر چهار قسم است. عرض کردم بحث منطقیه در تقسیم متقابلان. حالا به این صورت میگیم که این دو چیز که با هم دیگر مقابل هم هستن، تقابل هم از باب تفاعله غیر از باب مفاعله است. در باب تفاعل که الان تقابل از باب تفاعله، در باب تفاعل باید حتما دو تا نسبت از دو تا طرف مطرح باشه. عنوان مطلب را، موضوع را باید سروران من اون عنوان محفوظ بکنه، عنوان باید محفوظ بمونه که در تقابل باید از باب تفاعل چون هست دو تا نسبت از طرفین لحاظ بشه. مثلا میگیم تضارب زیدون و عمران، زید و عم زد و خورد کردن. بله هم دیگر زدن. اگه میخواید بفرمایید که هم زید زارب عمر را هم عمر زارب زید را، باید دوتا نسبت باشه. ولی اگه زید فقط بزنه عمر را، اینجا نمیشه بفرمایید که تزارب زیدان و عمر را. نه خیر، اینجا یکی دیگری رو زده، اینجا باید بفرمایید ضرب زیدان عمرن، زید عمر را زد، که زید بشه ضارب، عمر میشود مضروب. اما اگه میخواید بگید نه، هم زید عمر را زده هم عمر زید را زده، هر دو طرف هم دیگر را زده، اگه اینو میخواید بفرمایید، پس در حقیقت باید هر دوتا هم ضارب باشن هم مضروب. به یک نسبت این ضاربه، به نسبت دیگر اون ضاربه. در تضارب دو تا نسبت باید مطرح باشه. حالا اگر میخواهید بفرمایید که تضارب زیدون و عمران، زید و عمر زدن، باید نسبت اینجوری باشه، باید بفرمایید که زید عمر را زد که عمر هم زید را زد. یعنی اون که به بعد را باید بیاری تا بفرمایی که تضارب زیدان و عمر، تا اینجوری تعبیر بفرمایید که از باب تفاعل بشه. بلا بفرمایید زید عمر را زد که عمر دست زید کتک کرده، نمیشه اینجا بفرمایید تضارب، اینطوری نمیشه. باید بفرمایید زید عمر را زده که عمر هم زید رو زد، و اینجا میشه بفرمایید این دوتا هم دیگر رو زدن. از این طرف باید بری، از طرف دیگر هم باز باید برگردی به همون اولی، که تا اثبات بشه برای اولی صفتی، که تا برای اولی اون صفت اثبات بشه. ولذا که بزلا حرف باب تفاعل بخواد پیش بیا. اینجا هم الان ببینید آقا جان، متقابلان حالا تقسیم بندی میکنیم، بگیم این که این یکی الف با با تقابل داره، یا الف و با هر دوتا دو امر وجودی هم، حالا این یک تقسیم، یا نخیر هیچ کدامشون امر وجودی نباشن ما در تقابل نداریم. چرا؟ هیچ کدام امر وجودی نباشن، هر دوتا امر عدمی باشن، هر دو عدم عدم است دیگه، این با او تقابل نداره. در عدم چون هیچ مطلع هست، هیچی چیز دیگه، عدم عدم با عدم با عدم چه تقابلی داره؟ بهشون مقابله این نیست که دو تا هیچ. مثل این که شما یه صفر رو کنار یه صفر جمع کنید، بگید خب بینشون چه تقابلی؟ صفر با صفر که تقابل نداره، صفر صفر، این صفر هم صفر، اون صفر هم صفر، صفر صفتی نداره، صفر ذاتی نداره، صفر حقیقتی نداره. درست؟ اینه که به تعبیر من صفر هم که هیچ ارزش ندارم. بله اگه در کنار عدد صحیح قرار بگیرد که حد اقل یک باشه، حالا بله کنارش کنار دو تا صفر اگه یک الف قرار بگیره میگیم صد، و اگر دو تا الف قرار بگیره میشه هزار و صد، اگر سه تا الف باشه میشه یازده هزار و صد. همین حالا میبینه، حالا بعد میگه ولی سرحد و صد، ولی سرحد صدها و هزار، من اون صفرم که هیچ ارزش ندارم، ولی سرحد صدها و هزارم که الف از قدرت من عرض کردن، این عرض کردم. حالا این رو توجه داشته باشید که حرف این آقای شاعر بسیار بسیار اقناعیه، خیلی اقناعیه، ولی اینکه صفر عدد ساز نیست، یک عدد سازه. اگه ما صد داریم، ما برای اینکه کارمون رو آسون بکنیم، به جای اینکه صد تا یک رو کنار هم بچینیم، علامت گذاشتیم، گفتیم آقا این یک با دو تا صفر، این دو تا صفر علامت صد باشه، وگرنه صفر صد نمی‌سازه، صفر هزار نمی‌سازه، صفر ده هزار نمی‌سازه. ده هزار یعنی ده تا هزار تو یکی. منظور ما برای اینکه حالا کجا ما میتونیم ده هزار رو، ده هزار تو یکی رو بریم کنار هم دیگر بچینیم، حالا یه بیچاره هم میخواد بخونه بیاد اینجا بگه این یک دو سه چهار تا در آخر بگه آه ده هزار، اینجوری کی وقت داره؟ پس ده هزار یک، یک هزار یه صفر با مثلا سه تا صفر بغل هم ممکنه که بشه ده هزار. اینه اینکه حالا این خیلی الان شاعر اغنایی حرف زد، خیلی بسیار اغنایی است، اصلا برهانی نیست. حالا دیگه اونجا نریم، پرانتز بسته، نمیخوایم اونو دنبالش کنیم. اینجا هم عدم با هم دیگر چه تقابلی دارن؟ عدم مثل یک صفر، عدم دیگر هم یک صفر دیگر، خود دو تا صفر با هم چه تقابلی دارن؟ اینه چی؟ ببینید تقسیم بندی شده، دو تا چیزی که با هم متقابلن، این متقابلان یا دو امر وجودی هم؟ خب بله، بین این وجود با اون وجود، این جلوه با اون جلوه، این مظهر با اون مظهر میشه تقابل پیش بیاد. دو امر وجودی، یا یک امر وجودی باشه دیگری امر عدمی، اینجا هم تقابل پیش بیاد. بعد اگه به ذهن مبارک شما بیاد که خب حالا دو امر عدمی بینشون تقابل باشه، دو امر عدمی آخه عدم عدم است، هیچه، هیچ با هیچ این موقع با میاد تقابلی نداره، هیچی هم دیگه، هیچی ها را هر چه در ذهن تصور بفرمایید تقابلی ندارن، مگر شما هیچ را عدم را اضافهش بدید به طرف یک امر وجودی، به لحاظ این که اون دو امر وجودی با هم دیگر متقابلن غیر همان، عدم اونها را بفرمایید غیر همان. مثل این که بگید آقا عدم البصر که ندیدن است، غیر از عدم و سمع است که نشنیدن است، ولذا میگیم نشنیدن غیر از ندیدن است. الان نشنیدن یعنی چی؟ یعنی عدم البصر، عدم بینایی، عدم شنوایی. ندیدن یعنی چی؟ یعنی عدم بینایی. درست بین این دوتا عدم غیریت آمده، میگیم این غیر از آن است، اما این غیریت نه به لحاظ این عدم بودنشون باشه، بلکه به لحاظ بصر و سمع، چون عدم اضافه به سمع شده و عدم در یه جای دیگر اضافه به بصر شده، میگیم عدم و سمع غیر از عدم و بصر است. اگر کسی نمیبیند دلیل بر این نیست که حتما هم نشنود، شاید نبیند ولی بشنود. این که بین دو تا عدم تقابل برقرار میکنیم، این بین عدم های مضاف که اضافه و امر وجودی پیدا بکنن میشه تقابل درست میشه. اما عدم عدم به صورت مطلق، عدم عدم، اینجا تقابلی نیست، ولذا فرمودن عدم هیچه، هیچ موقع بینشون تقابل برقرار نمیشه. بله، مگر اسناد به وجود بدید که به اضافه به وجود تقابل برقرار بشه. پس این به ذهن مبارکتون نیاد که دو تا عدم با همدیگر چرا تقابل نداشته باشن. عدم این چیه؟ اینه که فرمود یا دو امر وجودی هست یا یکی وجودی و دیگری عدمی است. حالا مثال بزنیم روشن میشه الان خیلی خب. حالا این دو تا قسم شد، تقابل یا دو امر وجودی هم یا دو امر، یکی امر عدمی و یکی امر وجودی. خیلی حالا این دو تا امر وجودی اگر تقابل بین دو امر وجودی باشه، یا بین این دو امر وجودی علاوه از تقابل تضاد اضافه بودن هم هست، این به اون اضافه داره، اون به اون یه نسبتی هم داره، این تقابل میگیم که تقابل دو امر وجودی که در این حالی که تقابل دارند و غیر همان، یک نسبتی به همدیگر هم دارند. ببینید یه نسبتی هم به همدیگر دارند.
اینجا این تقابل میفرمایید تقابل تزایف، اسم این تقابل میگذاریم تقابل تزایف، که بین متقابلین غیریت هست اما در این حال یک اسنادی، یک نسبتی هم اینا به هم دیگر دارن. اینه که الان بعض رسوندیم که باب تفاعل، یعنی در باب تفاعل باید یک نحو نسبت بین طرفین هم باشه، تو این یک جسم اون مطلب درست میشه که حالا مثال میزنیم. مثل چی؟ مثل اب و اب، پدر و پسر. میفرمایید پدر در مقابل، حالا پسر که گفتیم یعنی فرزند، پدر در مقابل فرزند، فرزند در مقابل پدر. بین پدر بودن و فرزند بودن تقابله، منتها اینجا تقابل دو امر وجودی هست، چون واقعا پدر بودن امر وجودیه، فرزند بودن هم امر وجودی است، اما بین این دو امر وجودی نسبت هم برقرار. چرا؟ به این دلیل می فرمایید که زید پدر است، عمر فرزند است، پسر است مثلا، حالا فرزند رو اینجا می گیریم پسر، عمر فرزند است. خب بعد می فرمایید که معلوم می شود زید که پدر است، هر پدر بودنش غیر از پسر بودن و فرزند بودن عمره. بین پدریت زید با فرزند بودن عمر تقابله، اینا غیر عمر، مقابل عمر. اما اینجا یک نسبتی هم هست، نه میتونید بفرمایید که زید پدر باشه، عمر از این پدر به دنیا نیامده، عمر از بکر به دنیا آمده. آیا میشه باز بفرمایید که زید پدر است و عمر فرزند است؟ ما نمیشه بفرمایید بانی، یا عمر فرزند زید که نیست که، عمر فرزند بکر از دیگری به دنیا آمد. به چه صورت شما میتونید بفرمایید که زید پدر است و عمر فرزند است؟ به این که دو تا مناسبت رو ملاحظه بفرمایید. اون اینه که بفرمایید زید نسبت به عمر پدر است که عمر هم نسبت به زید فرزند است. اگر اثبات نسبت فرزند بودن عمر را برای زید کردید، میتونید بفرمایید زید پدرشه، وگرنه بفرمایید که زید پدر هست از برای عمری که این امر فرزند است از برای بکر. خب امری که فرزند بکر است، چجوری میخواید که زید رو پسر پدر امرش کنی؟ که راه نداره که. ولذا در این تضاد، در این تقابل درسته که میگید پدر بودن زید غیر از فرزند بودن امر است، اما باید نسبت رو هم ملاحظه بفرمایید. نه، بدون نسبت که این تقابل برقرار نمیشه اصلا. اگر زید نسبت به عمر پدر شد، باید عمر هم نسبت به زید فرزند باشه که تا پدر بودن عمر زید اثبات بشه، وگرنه زید پدر عمر است که عمر فرزند بکر است. این که همه با آدم میخندن که میگه آقا اینجا که چجوری شما میفرمایید که زید پدره؟ کجا پدر بودن اثبات شده؟ باید پسر بودن عمر برای زید را هم اثبات بفرمایید، بعد از تحقق این دوتا نسبت حالا بفرمایید پس زید پدر است برای عمر. نتیجه میشه بفرمایید که زید پدر عمر است، تمام نمیشه. دلیل نمیشه که زید پدر باشه. باید بفرمایید زید پدر عمر است که عمر فرزند این زید است، پس زید پدر است. حالا میتونید بفرمایید پس زید پدر است. این نتیجه شما اینجا حاصل میشه. از اون ورم پسر بودنم همینه. میخواید بگید عمر پسر بکر است، عمر پسر زید است، در صورتی میتونید بفرمایید پسر زید است که از این ورم بروید. زیدی است که زید پدر که زید پدر عمر است، پس عمر فرزند است. حالا میتونید نتیجه بگیرید که پس عمر فرزند است. بله بگید که عمر فرزند زید است که زید پدر بکر است. خب زید پدر بکر این چه ربطی داره که عمر فرزند ایشون باشه؟ اثبات نمیشه فرزند بودن عمر. ولذا اینجا میفرمایید بین پدر بودن با پسر بودن، فرزند بودن تقابله. تقابلش هم از باب دو امر وجودیه، اما دو امر وجودیه که بینشون نسبت هم خوابیده است. اینجا یک قسم از چهار قسم تقابل الان درست شده. اون یک قسم چیه؟ تقابل تزایف. حالا عبارت نگاه می‌فرمایید. در تقسیم متقابلان گفتن که یا هر دو وجودی هم این یک قسم، و یا یکی وجودی و دیگری عدمی این دو. هر یکی از این دوتا دو قسم دارن میشن چهار قسم. حالا بنابر بچه اول که دو امر وجودی باشن، اگر هر یکی به قیاس دیگری تعقل شود، که عرض کردیم که با نسبت طرفین مطرح باشه، که شما میخواهید پدر بودن زید را نسبت به امر تعقل بفرمایید، در صورتی است که او را هم به قیاس به زید فرزند تعقل کنید. وگرنه اگر پدر بودن زید را تعقل بفرمایید به امر، اما فرزند بودن امر به زید را تعقل نکنید، اینجا که پدر بودن زید اثبات نمیشه. ولذا اگر هر یکی به قیاس دیگری تعقل شود، اینجا میفرمایید تقابل تزایف است. همینی که الان برسوندیم، چون اب و اب. خیلی حالا بفرمایید بین عالم و معلوم تقابل تزایفه، بین علت و معلول تقابل تزایفه. هرچی اینجوری الفاظ دارید، خالق و مخلوق، بله، رازق و مرزوق، هرچی از این گونه، رب و مربوب، اینا همه تقابلشون تقابل تزایفه. یعنی اگه بخواییم بحث منطقی پیاده کنید، بله وقتی رفتیم در مباحث عرفانی اونجا حرف لطیفتر میشه. الان بحث منطقی داره پیش میاد. مثلا بفرمایید که من نسبت بفرمایید زید نسبت به امر عالم است. خب در کجا امر نسبت به زید، یعنی زید نسبت به امر عالم میشه؟ در صورتی که امر هم نسبت به زید معلوم واقع بشه. وگرنه بگید زید عالم به امر است که امر معلوم بکر است. خب امر معلوم بکر چه ربطی داره که معلوم زید هم باشه؟ و اصلا چه ربطی داره که بگیم زید عالم است؟ شما در صورتی میتونید بفرمایید که زید به امر عالم است که امر نسبت به زید معلوم باشه، که بعد اثبات بفرمایید پس امر عالمه. وگرنه اگر امر معلوم زید نباشه، معلوم بکر باشه، اینجا نمیتونید بفرمایید که بعد زید عالم است. بگید زید نسبت به امر عالم است که امر نسبت به زید معلوم نیست. بلکه زید امر نسبت به بکر معلوم است، اینجا نمیشه بفرمایید که بس زید عالم است. نتیجه نمیتونید بگیرید، باید بگید زید نسبت به امر عالم است که امر نسبت به زید معلوم است، پس حالا بفرمایید زید عالمه. خدا نسبت به خلق رب است که خلق هم نسبت به او مربوب است، پس حالا بفرمایید الحمدلله رب العالمین. اگر مربوب بودن موجودات رو نسبت به حق اثبات نفرمایید، رب بودن حق اثبات نمیشه. بگیم خدا نسبت به موجودات رب است که موجودات نسبت به او مربوب نیستن، اینجا دیگه نمیتونید بفرمایید پس خدا رب است، پس خدا رب است راه نداره. بگید خدا نسبت به موجودات رب است که موجودات نسبت به خدا مربوب نیستن، بلکه نسبت به یه خدای دیگر مربوبن، مربوب یه خدای دیگرن، پس برای خدای اولی اثبات ربوبیت نشده. بلذا میشه رب و مربوب از اینی که جناب امیرالمومنین انت المولا و انا الاب. خب اگر ایشون عبدی آقای دیگر باشه، پس دیگه خدا مولا نمیشه. اینی که آقا میفرمون که الهی اگر ما گناه نکنیم تو غافل کجا میتونی باشی؟ اگر من گناهکار نباشم تو کجا غافلی؟ تو کجا ستاری؟ تو کجا مثلا القاب دیگر بخشنده هستی؟ بله، ما اگر نسبت به تو گناه نکنیم تو چجوری میتونی نسبت به ما غافل باشی؟ پس اگر میخواهید بفرمایید ان الله غفار الذنوب، در صورتی او غفار است که آخه ما مذنب باشیم. اگر ما مذنب نباشیم خب او غفار نمیتونه باشه. اینی که جناب حدیث داره که لولم تذنبو، اگه این مردم گناه نکنن لا ذهبکم یه چه تعبیر داره، یا لا تذهبونه، شما رو میبریم ایتون یه گروه دیگر میاریم که گناه بکنن، که ما باید غافل باشیم. نه، میخوای صفت غفاریت رو از ما بگیری، صفت ستاریت رو بگیری؟ بله، اینه نمیشه که اینه که نمیشه بی گناه به یک تعبیر. حالا الان دیگه اون بحث فلسفی عرفانیش حرف دیگر، اما اینجا الان بحث منطقی و بادم باشه. اینی که فرمود اگر میخواهید ما غفار باشیم، خب در صورتی من غفارم که شما نسبت به من گناه نکنید، پس من چجور غفار بشم؟ بگیم خدا، ولذا اگر همه ائمه معصومین بودن اصلا خدا نمیتونید غفار باشه، خیلی از اسماء الله باید برداشته بشه. اگر هرچه از انسان خلقت میشد همه یک پارچه معصوم بودن، گناهی در کار نبود، بسیاری از اسماء الله با تعدیل بشه. چرا؟ برای اینکه باید بگیم خدا نسبت به ما غفار و غافر است که ما نسبت به او گناهکاریم، پس او غفار است. ولی تو بگه خدا نسبت به ما غفار است، ما که گناه نکردیم، که ما که گناه نکردیم ایشون چجوری غفار میشه؟ خیر، اثبات غفاریت بر او نمیشه. اون نسبت به ما خالق است، حالی که ما مخلوق نیستیم. که خب اگه ما مخلوق او نباشیم ایشون چجور خالق میشه؟ اون نسبت به ما رب است، حالی که ما مربوب او نیستیم. اگه تو مربوب او نیستی، استقلال وجودی داری، پس چجوری ایشون ربه؟ ولذا غفلت باعث تعطیلی در اسماء الله. اگر من الان غافلم و خیال میکنم گوینده خودم هم، شنونده خودم هم، بیننده خودم هم، تمام کمالات همه از من است، استقلال وجودی دارم، پس دیگه چجوری میتونیم بگیم خدا رب است، خدا خالق است، خدا نمیدونم رازق است، خدا عالم است؟ چی معنا نداره که. بله، او را در مقام ذاتش من حیث و هیه هیه ذات را من حیث و فوه و هوه لازش بفرمایی غنیون عن العالمی، هیچ کار میزید. ولی میخواهید بفرمایید او الله هست، آقا الله معلوم میخواهید، یعنی پای اسم میون آمده اسماء تزایف پیش میشه. گفتیم هوه است. اینجا دیگه حالا ما باشیم نباشیم، گناهکار باشیم مرزوق باشیم، هیچ کار نداریم. هوه است. اگه هوه است ما هیچ کاری با اون نداریم، از ما کاری با اون نداریم که خب خودش. ما نمیتونیم خودمون باشیم چون ذات ما استقلال وجودی نداره. ولی خب وجود است دیگه، خب خودش دیگه. آقا وجود است یعنی ما چون گناهکاریم ایشون وجود است؟ میگه نه. ما چون مثلا مربوبیم ایشون وجود است؟ نه. ولی میبینید اصلا وجود به هیچی غیب نمیخوره. هوه است دیگه. کاری نداره که ایشون از اون جمعی که هوه است مثلا بفرمایید عالم است، معلوم است، چه است، مثلا بین اوصاف هم حتی مگر اوصاف ذاتی بگیرید، اوصاف ذاتی محض، علم محض، کمال محض، قدرت محض، اونها بگیرید، اوصاف ذاتی این ذات اون حرف دیگری، اینا خیلی بر شما کار میرسید در بحثا. ولی همین که فرمودی آقا قول هو والله دیگه گیر، حالا دیگه خود الله هم گیر افتاده، تله میفته. چرا؟ برای اینکه اگر تو میخوای الله باشی باید ما معلوم باشی. دیگه نمیشه، دیگه بدون ما تو الله باشی نمیشه، بدون موجودات نظام هستی تو الله باشی نمیشه، بدون ظهور و تجلی تو الله باشی دیگه نمیشه. چرا؟ چون در صورتی او الله هست که معلوه هم داشته باشه و معلوه هم معلوه او باشن، وگرنشون چیوری اللهه. حالا وقتی پایین ها پیش آمده ببینید عالمین به تبع باید بیاد الحمد لله، تا گفتی الله، حالا این الله الف دنباله داره، پای الف به میون آمده دنباله داره، اونجایی که نقطه محضه است اونجا دنباله نداره، هوه هیچی دنباله نده، هوه هیچ دنباله نده. اما به محض این که فرمودی هوه الله، حالا این الله رب است، به محض این که گفتی الله رب است بفهم حتما باید عالمین بیاد. حالا بخور به الله الحمدلله رب العالمین، دیگه نمیشه بی عالمین الله نمیشه، بی عالمین رب نمیشه. تا گفتی الله باید بگی رب العالمین، تا گفتی رب العالمین مالک یوم الدین، حکیم است و همینجور رازق است، خالق است. حالا که درست کردی بفرمونم الف دنباله داره، نه الف دنبالش بی هست، چه هست، تا یه بروی خود خدا هم گرفتار شده به یک تعبیری، تا گفت الف دید الف دنباله داره، به هیچ چیز منقطع شدنی هم نی. حالا که الله شدی ربی حکیم باید باشی یا نه؟ آقا الله بی حکمت میشه؟ الله حی باید باشی یا نشه؟ حیات و الله حیات نداشته باشی چه خدایی؟ خدا علم باید داشته باشی یا نه؟ خدایی که علم نداشته باشی چه خدایی؟ تا گفتی من خدا هستم، حالا بفرما باید عالم باشی، حیات داشته باشی و محی باشی، ممیت باشی، اماده بکنی، رازق باشی و گرفتاری پیش آوردی دیگه، ولی در همون مقام غیب خودت کنتو کم زن یا با در همون غیبی خودت همونجا پنهان میموندی، اصلا در نمی اومدی، حرف از الف نمی زدی. به محض این که خودت آمدی گفتی الف، دیگه از این بعد مقصر خودشه. ولی اینا دیگه خیلی دلال حرف زدنه. ولی زا مثلا ائمه، خب ولی من گناهکارم، خیلی خوب تو غافلی؟ نه. ببینید الان خود حضرت امام زین العابدین هم اینجا داره قشنگ روی برهان حرف رو پیاده کرده، میگه اگر تو میخوای غافل باشی خب باید من بیچاره گناهکار باشم یا نه؟ من چون گناهکار بودم تو غافل شدی. حالا یه مقداری هم داره روی خدا منتم میذاره الان دیگه، بله نه، اگر نسبت تو به من گناهکار نبودم پس تو غافل کجا بودی؟ من باید شدم که یکی از اسمای تو درست شده، نه یکی از اسمای فعلیه تو به نام غفاریت، ستاریت. پس اگر اینه خب انت المولا و انا الاب، درست؟ حالا امیرالمومنین ادامه میده دیگه، داره طلبگار میشه، میگه خب حالا اگه من اب شدم پس اب به غیر از مولا کجا بنا ببره؟ من کجا برم؟ آوه یعنی خودش یک نبه بله دور از خدا. خب تو مولایی، تو در صورت مولایی هستی که من اب باشم؟ نه. حالا اگر اب واقعا میخواد پنا ببره پس به غیر از تو من کجا برم؟ من اگر برم عبد یه جای دیگر، پنا یه جای دیگر ببرم، پس تو مولا نمیشی که. این در صورتی است که من عبد باشم، به تو بنا بیارم و تو بگی من مولایم. اگر من به تو بنا نیارم تو چجوری مولا میشی؟ بله انت المولا و انا العبد. و جمله بعدی چیه؟ ولا چی؟ بله فکیفه. بله عبارت بعدی اون ها اینجوری انت المولا و انا العبد. خب اگر تو میخوای مولا باشی من عبد باشم، بعد یرحم العبد الا مولا، پس من باید به غیر از تو کجا برم؟ اگه من به غیر از تو جای دیگر برم پس تو دیگه مولا نمیشی. الان مولا بودن تو به عبدیت من بسته است، پس تازه من طلبکارم شدم، ببخشید باید منو ببخشی، اگه نبخشی بله گرفتاری پیش میادی. بله خیلی شیری، خیلی لطیف. این مقام رو، این مقام رو میگن مقام دلال، ادلال، ادلال، دلال یعنی این دلال که یک مقامی است در سیر عرفانی، ولذا ائمه همیشه تو این مقام بودن. یکی از مقاماتی که در دعاهاشون خوب تجلی کرده همین مقام دلال و ادلاله. کجا بریم پس؟ تازه اگه ما جای دیگر بریم ببخشید، آره یواشکی با خدا، اگه ما جای دیگر بریم آقا دیگه تو مولا نیستی و بعد کار تو گیر میفته. اینجوری بعد دیگه این رو میفرماد دلال. دلال یواشکی حرف زدن هم از خیلی خصوصی که مثلا به طرف بگیم آقا من اومدم تو داد و فریاد نکن، اگه داد فریاد بکنی آبرو خودت میره. این خیلی دیگه نزدیکیه. جان خدا من اومدم گناهکارم هستم ولی دادم نزنی، این گناه مرا ببخش که اگه نبخشی دیگه تو غفار نمیشه، آبروی تو میره. بعد میگم خدایی که غفار نیست، مولا نیست، رب نیست، خالق نیست، رازق نیست، این چه خدایی آخر؟ آبروی تو میره. حرف نزد، هم ما اومدیم گفتیم ببخش چشم، ولذا خودش هم چون میدونه پاش گیره میگه تا شما گفتید یا الله قبل از یا الله من لبیکو میگم که خیلی شیرین. خب امروز دیگه رسیدیم درس دلال بود، ببخشید. الحمدلله.